آنچه از تی زدن در ذهن سهیل بود فاصله زیادی داشت با اتفاقی که دقایقی دیگر در بند جاری می شد. تازه رسیده بود و هنوز خوب جاگیر نشده بود که بخشدار شد و دستور گرفت زیر درها را پلمب کنید. پسر من نشستم که تو نشستی، پاشو بینم. سهیل یکو جماعتی را دید که از هوله و دستمال و کهنه و ملافه و عرقگیر هر چه داشتند گوله می کردند و زیر درها می چپاندند تا آب وارد سلول نشود. او هم خب تازه وارد بود و بخشدار و بیش از هر کس باید کار میکرد. پلوم که به سرانجام رسید آب کف سالن جاری شد، نه یکی دو تا ده تا، که پشت هم 20-25 تا 20 لیتری آب کف سالن خالی شد. حالا باید این حجم از آب به بیرون هدایت میشد، بدان که نیم ساعتی هم تا خاموشی نمانده بود. منطق زندان همان منطق پادگان بود، اصرار بر انجام بی‌منطق ترین کارها در بدترین زمان و سخت ترین شرایط ممکن بدون فرصت طرح سوال یا شکایت. سهیل شلوار گل و گشاد زندان را تا جایی که میشد تا هشتی بین دو پا بالا داد. قد و قواره‌ای نداشت و تا زیر زانو در آب بود. سردی آب که به جانش نشست انگار تازه فهمید کجاست. در همه ماه‌های فرار می‌دانست این بار اگر گیر دژبان ارتش بیفتد باید حبس بکشد، اما ترس از واقعه کجا و لمسش کجا؟ در همه آن مدت شبیه پسر بچه‌ای بود که مادرش او را از آتش و سوختن ترسانده، حالا اما مثال حریق زده‌ای بود وسط آتش با 80% سوختگی. سردی آب در سوز سرمای زمستان کهریزک پسر را از مغز و استخوان هوشیار می‌کرد. در 19 سالگی جای ایستاده که خیلی ها تا آخر عمر رنگش را هم نمی بینند. مادر بزرگ سهیل هر وقت می خواست خاطره بد را باز تعریف کند می گفت آن روز بر ما غلیظ گذشت، نه بد نه سخت که غلیظ. سهیل همیشه این توصیف انحصاری مادر بزرگ را به معنای دیر گذشتن معنا می کرد، انگار پیرزن بدون آن که اطلاعی از مفهوم گرانروی و ویسکوزیته داشته باشد این مقاومت در برابر جاری شدن در مایعات غلیظ را به زمان تعمیم می داد. شبیه عسلی که وقتی می خواهد از لب پیاله جاری شود دل نمی کند و تقلا می کند و دست از ظرفش نمی کشد. زمان هم در اوقات تلخ انگار پیش نمی رود، جریان نمییابد، اما اوقات خوش شبیه جریان آبند، سهل و روان میگذرند و میروند. عسل وقتی جایی بریزد قلفتی همانجا میماند و جمع‌آوری‌اش کار یک لحظه است، عین خاطرات بد که در ذهن حک میشوند و در چشم به هم زدنی با تمام جزئیات به یاد میآیند. اما آب وقتی ریخت دیگر به دست نمی آید، شبیه خاطرات خوب که وقتی از حال استمراری به ماضی بعید تبدیل می شوند دیگر یادآوریشان نه تنها ساده نیست، شیرین هم نیست. حسرتی دارد مستتر در عبارت هی یادش بخیر، چرا که فقدان آن حال خوب گذشته خود دلیلی می شود بر حال بد الان. انگار لحظات برای ما دو دستند، لحظات تلخ که هنگام وقوع حالمان را بد کرده و هنگام یادآوری بدتر، و لحظات شیرین که هنگام وقوع حالمان را خوب می کنند اما یادآوریشان حال تلخ حسرت را برای ما می آورند. یعنی در یک حساب سرانگشتی حتی اگر بر فرض محال لحظات خوب به اندازه لحظات تلخ باشند باز هم 3/4 اوقات آدمی در مرارت و سختی می گذرد. سهیل اما در زندان معنای دیگری از عبارت مادر بزرگ را درک کرد. آن 8 روز و نصفی برای پسر عجیب غلیظ گذشت. سخت بود، دیر می گذشت، اما از یک جهت دیگر هم غلیظ بود. زمان در آنجا انگار چگال بود برای پسر. یک ساعتش برای او اندازه یک ماه فکر و خیال و تصمیم داشت. یک روزش بیش از تمام دوران تحصیل چیز یاد پسر داد و در یک هفتهش انگار اندازه همه عمر آدم دید. شاید تعدادشان اندازه همه آدم هایی که در همه عمر دیده بود نبود. که نبود، اما آدم‌های آنجا شبیه آدم‌های بیرون نبودند، تنوع داشتند. اصلش آدم‌های بیرون همه شبیه همند، با دغدغه‌ها و اهداف و تمایلات مشابه، اما آدم‌های زندان هر کدام دنیای منحصر به خود داشتند، آن هم زندان نظام. از پسری که 3 از همخدمتی‌هایش را به تیر بسته بود و تا نوبت به خودش رسید خشاب تمام کرد و حالا منتظر بود تا اعدامش کنند، کاری که ماها قبل خودش یک گلوله تا آن فاصله داشت. تا فرماندهی که روزهای مرخصی سربازان را به آنها می فروخت. یکی کلاش دزدیده بود تا پیش بچه ملها لاتیش را پر کند و دیگری در عالم رفاقت روی همخدمتیش را زمین ننداخته بود و با تیر پای رفیق را زده بود تا استعلاجی بگیرد و حالا داشت در حبس تاوان رفاقت می داد. اما عجیبترین آنها برای سهیل امیر بود، پیره مردی که امیر صدایش می کردن، اما نه به نام، به درجه. سرتیپ نیروی دریایی بود و در آخرین روزهای قبل از بازنشستگی یک ناوچه ارتش را با زد و بند به 2 تاجر از بحرین و امارات فروخته بود. حالا در زندان نشسته بود، جرم را هم گردن گرفته بود و پول را هم پس نمی داد. سهیل بعد از 8 روز غلیظ آزاد شد و امری در دست راه پادگان را پیش گرفت، اما خیلی زود دوباره فکر فرار به سرش زد. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out. But I've come too far to go back now. I am looking for freedom. نه بعد از ماه اول، هفته اول یا حتی روز اول قبل از آن که به پادگان برسد، وقتی 5 صبح دیماه کنار خیابان ایستاده بود و می لرزید و کسی سوارش نمی کرد، دلش خواست برگردد خانه و بخوابد. سوز سرما و لرزش تن یک قسمت تلخ قصه بود، اما سوزش دیگر آنجا بود که می‌دانست چرا سوارش نمی‌کنند. می‌ترسند پسر خفتشان کند. یک بار سر صبح با هم خدمتیش منتظر ماشین بودند و کسی سوارشان نمی‌کرد. پسر از زیر اوور چانه بیرون کشید و به سهیل نجوا کرد: از مایی که عمرمون رو خف کردن می‌ترسن؟ سهیل درست منظورش را نفهمید، با نگاه پرسا شد. پسر گفت: اگه تو خیابون یکی رو خف کنن، میانگین چقدر تو جیبش پوله؟ 100 تومن، 200 تومن، 500 تومن هستن. بیشتر که کسی پول جیبش نمیذاره. 500 تومن چقدر از پولیه که یه نفر تو همه زندگیش در میاره؟ 10,000، 1,000، آقا اصلا 100. ولی ما اگه 80 سال عمر کنیم، تو خدمت 1/40 از همون خف کردن، ولی هیچ کس اندازه اونی که 500 تومنشو ازش زدن برامون دل نمیسوزونه. یا 1/40 کوچیکتر از 1,000، یا ارزش 500 تومن بیشتر از 2 عمره. سهیل گفت: تازه چه 1/40؟ نه از 2 تا 4، نه از 60 تا 62، از 18 تا 20، بهترین 2 عمر. سهیل از ماشین که پیاده شد، سردر دژبانی را که دید تنش لرزید. شبیه تنگنا هراسی و ترس از فضای بسته، سهیل انگار مرض عجیبی داشت، پادگان هراسی. در پادگان نفسش تنگ می شد، انگار دیوارها سمتش حمله می کردند و حمله عصبی مانع از تنفس منظمش می شد. لباسش را که بازرسی می کردند، کادر دژبان را دید که روزی جلوی همین در زیر تیغ آفتاب و حرم جهنده از کف آسفالت کفش و جوراب پسر را از پا کنده بود و پسر روی ریگ داغ حالت شنا گرفته بود، چون وقتی کادر دژبان رد می شد در صف لب جدول نشسته بود تا نوبتش شود. از هر نقطه از پادگان فرار می کرد و هر گوشهی برایش خاطره ای داشت، اما هرچی بیشتر می روید بیشتر در دل پادگان فرو می رفت. از فرار اول که برگشته بود، فرمانده رو به او گفت: پسر، خدمت مثل ولادن رو ترت میله، هرچی بیشتر بدویی بیشتر نفس میزنی و عمیقتر برو میکشی تو. شل کن وایستا خدمتتو بکن تموم شه. جلوی دفتر فرمانده، همان فرمانده ایستاد. درخت توت جلوی ستاد را دید که روزی از صبح تا شب نگهبانیش را داده بود، نگهبان توت، تا هر توتی که ریخت برش دارد برای یک روز مرخصی. زمین سیمانی جلوی ستاد که برایش یادآور اسمش بود، بسم الله الرحمن الرحیم، سرباز زینت کشور است، من سرباز وظیفه سهیل گرامی جمعی یگان. اینجا که میرسید توپق میزد، انقدر توپق زد که کم کم سر اسمش و سر بسم الله الرحمن الرحیم هم گیر کرد. هی میگفت و هی میگفتند بلندتر، هی داد میزد و بیشتر گرویش میگرفت. شمرد 38 بار خودش را معرفی کرد و از نو شنید و سرآخر خون دماغ که جاری شد بیخیال شدند. امریه را که تحویل داد، بدترین خبر ممکن در گوشش زمزمه شد: امروز نگهبانی. از لحظه ای که دژبان کل بازداشتش کرد و زندان رفت و دادگاه دید و جریمه شد و نگاه پرسان مادر و ملامتبار پدر را روی سرش حس کرد و از نوع لباسهایش را از زیر تخت بیرون کشید و موهایش را کوتاه کرد، همین تک جمله مغزش را میخورد: امشب نگهبانی. شبی که میدانست او حتی در آمار شهر حساب هم نمی شود، چون همه باور داشتند در این ساعت از بامداد تمام شهر خوابند، یا اگر بیدارند در این سرمای استخوانسوز زیر سقفی و کنج گرمی پناه گرفتند. اما او بیدار بود، کارتون خواب نبود، ولی در این سرما و شاید شلاق باران سقفی نداشت. خانواده داشت، فقیر شاید، اما بی خانه نبود. فقط نگهبان پاس سه بود، فرقی نمی کرد کجا، اسلحه خانه، زاغه یا پمپ بنزین. رأس ساعت 2 شب ناله گوش خراش در سکوتی کر کننده بر میخواست، لختی زمان تا خود را بیابد. 2 ساعت نخوابیده بود که با تکان پاسبخش باید از تخت پایین میزد: پاشو کامل کن. کامل کردن یعنی فرایند گتر شلوار و بستن بند پوتین. هوا از سرما حریف میطلبید. روی عرقگیر تیشرت، رویش کفنی، حالا بلدرچینی، رویش فرنج که حالا دکمه هایش به سختی به هم میرسد، اوورکوت، سرآخر پانچو از ترس باران احتمالی، و با ذکر مادرش و چقدر سرده وارد گود میشد. با لرز بیرون میزند و با رش نگهبان های پاس قبل را سوی خواب راهی میکند و مملو از نفرین به زمین و زمان سر پست جا میگیرد. چشمش از خواب لبریز است و هنوز چشم چپ را به کمال نگوشوده، به امید چرتکی سر پست. وظایف عمومی را خوب میداند: ننشستن، نخوردن، نیاشامیدن، نکشیدن. اما در این هوا با این مت وظایف آنتن نمیدهند. عمومی و خصوصی هم ندارد، می نشیند. سرما چون دوای تنقیه از راه نشیمن وارد بند بند جام می شود و جذب. چشم چپ هم از سوزش ناچار گشاد و بهمن می طلبد. بهمنی که از تمام سربازان گیتی بیشتر پست داده و جنگیده و خدمت کرده، حالا کنج لب منتظر فرمان آتش است. چون اذن حمله می گیرد رحم نمی کند. پک اول به قدر کفایت سنگین بود، اما کاری نه. بعد پک دوم دهان قدرکی باز تا زنجیر دود را از دهان به دماغ بکسل کند. حالا شد. بهمن رگ و پی را در می نوردد و سرباز نکه حس کند، می بیند. از روی اوور و فرنچ و کفنی و بلدرچینی مسیر حرکت بهمن را می بیند که می رود و آباد می کند. هوشیار می شود و امان از هوشیاری. آوار افکار روی سرش خراب می شود. صبح تا شب فکر از چند روز رفته و چند روز مانده و چند روز تا استحقاق و رای برای استعلاج پر است. اما حالا دقیقاً پاس سه وقت فکر مادر و خواهر و پدر است. مادری که طلا فروخته تا جریمه زندانت را بدهد. زندان برای چه؟ دزدی، قتل، تجاوز؟ نه، برای آنکه جوانیت را برای خودت می‌خواستی. پدری که وام یخچال جهیزیه دخترش را خرج جریمه فرار دوم کرده، و خواهری که حالا بی یخچال مانده. وای از فکر. می جود و می خورد و می کند گوشت تن را، نخی دیگر، پکی دیگر، فکری دیگر تا قطار. صدایش نرم نرم از دور با باد می آید. لختی بعد خودش ظاهر می شود. چه کمایی دارد این قطار. کاری که قطار می کند با سرباز کافر و حربی نمی کند، می سوزاند. عجیب است این مرکب، انگار زنده است، چون می دانی از همان ریلی می آید که از سر کوچه تو گذشته. بوی آشنایی دارد، آتش می زند، انگار بوی هر خانه ای را می دهد که سرباز فرستاده سرباز خانه. می آید، سری به سربازان می زند، یک سر خالی بر می گردد و خبر به خانه ها می برد. هیچ سربازی از جنگ بر نگشته. صبح که شد پادگان دوباره جان میگیرد، پیکر نحیفی از دل تاریخ، از زمان بردهداری، جایی که انسانها نام ندارند، موتور، آشخور یا در بهترین حالت پسر صدا میشوند، جایی که شرافت نه در شخصیت که در تاریخ اعزام نفر متبلور است، هرچه قدیمتر عزیزتر، کار میکنی، اطاعت میکنی، حرف میشنوی و سرخم میکنی، باز حرف میشنوی و باز سرخم میکنی، تا میشوی میشکنی، اما نه برای درآمد، نه برای پول و کار و بقا، برای رفتن، رها شدن و آزادی، جایی که خلاف میکنی نه برای سود، برای خود خلاف، برای آنکه مخالف باشی، تنها زورت همین است، به خودت لطمه میزنی تا مخالفت کنی، جایی که سهیل سیگاری شد، پشت آسایشگاه، زیر درخت نیم سوخته گردو، جایی که پنیر را اولین بار لمس کرد. همیشه میگفت در پادگان پیدا کردن قاشق سخت‌تر از سیگاری است. پنیر را ورز داد، سر کلید چسباند، آتش خور کرد و با توتون سیگار کف دست چوغری کرد، روی کفی بار زد، خدمت هر چه که نداشت پای بالا احترام داشت و سکام اول را سهیل حبس کرد و مغز که باز شد چشم روی هم رفت و افکار و اشکال جان گرفتند. از میان همه آنها سهیل مطمئن بود یک چیز توهم نیست، دیگر به پادگان بر نمی گردم. مطمئن بود او آدم خدمت کردن نیست، برای او خدمت نه 21 ماه تقویمی سخت که هر چه به آخر برود راحت تر شود، که یک چوب 21 سانتی بود که هر ماه 1 سانتش را بر جان او فرو می کردند، هر چه به آخر می رفت سخت تر و دردناکتر می شد. برگش را که گرفت بیرون زد. راه‌های معافیت را از بر بود، نه پدر رزمنده‌ای داشت نه مادر معلولی، کارت قرمز اعصاب و روان و برق زدن و کلوناسپام و زولپیدم را قبلا رفته بود و نتیجه نگرفته بود. اگر از ناقص کردن خودش می‌گذشت، تنها یک راه برای معافیت می‌ماند. محل خودشان بهترین جا برای این نوع از معافیت بود. ناهار خورده نخورده پا بیرون گذاشت، اولین آشنای کننده‌اش را که دید گفت جنس می‌خوام، چی می‌خوای؟ سهیل از جایی که تصمیمش را گرفته بود به همه جای کار فکر کرده بود. در پادگان میگوید مصرف دارد، کیت میزنند، تست که مثبت شد بستری میکنند، کمپ میفرستند، 40 روز بعد سر یگان میآید و باز هوچی بازی در میآورد که مصرف دارد، باز تست میزنند، باز که مثبت باشد کمیسیون میگذارند و سر آخر وقتی فهمیدند قصد ترک ندارد معافش میکنند. همه جا را دیده بود جز یک جا. چی میخواد؟ از یک چیز مطمئن بود، در زندگی سمت دوا نخواهد رفت. 13-14 ساله که بود یک شب برادرش خانوادگی به خانهشان دعوت کرد. آنجا که رسیدن زن برادر گفت شوهر پیش پای شما بیرون رفته و بر میگردد. برگشت، شام خوردند و به خانه برگشتند و خانه را خالی دیدند. پول و طلا و تلویزیون و همه چیز را برده بودند. همسایه جلوی در به پدر گفت اسباب کشی داریم به سلامتی، پسر بزرگتون وسایل بار میزد. پدر فرو ریخت، بد رکبی از تخم خود خورده بود. برادر بار زد و برد و فروخت و کشید تا در مهمانی سر حال باشد. همانجا و در همان عالم 13-14 سالگی سهیل با خود عهد کرد اگر روزی خواستم معتاد شوم هر متاعی میزنم جز هروئین. در همه سالهای بعد از آن از هر کسی که دستی بر آتش داشت شنیده بود که کثیف‌تر و سوزنده‌تر و خانمان براندازتر از این مواد جایی پیدا نمی شود. پس نخواست ریسک کند، مطمئن ترین و بی خطر ترین راه را انتخاب کرد تا مولای درز نقشه معافیتش نرود و گفت دوا. کاسب گفت چقدر؟ 1 دهی. نه، 2 دهی. جنس را گرفت، پیش رفیقش رفت، یکی از بسته ها را بیرون کشید و گفت چجوری بزنم؟ رفیقش گفت تو؟ پاسخ داد نپرس چرا، باید بزنم. من بهت نمیگم مشتی، فردا میری میگی با آتیش ما سوختی. سهیل بسته دوم را هم بیرون کشید و گفت برای خودت هم هست. رفیق بسته را از دستش قاپید و گفت با آتیش من نسوزی، با آتیش یکی دیگه میسوزی، بشین. نشستن. سهیل نگاه نمیکرد که یاد نگیرد، ندید زرورق سیگار را که جنس رویش جاگیر شد و ندید جنس را که روی شعله داغ میشد و ندید چیل را که دود را بالا کشید و در مغز رفیق فرو رفت و به خود آمد و دید نوبت قدرت اوست. میدانست این مهمترین دمی است که در زندگی فرو خواهد داد و وقتی بازدمش را بیرون دهد دیگر آدم سابق نخواهد شد. در لحظه به فرار دوباره فکر کرد، به امید آنکه شاید قانونی بگذارند تا او هم بخرد سربازی را، یا معافش کنند، یا با هر روشی بر نگردد پادگان. اما چهره مادرش و پدرش آمد جلوی چشم که فیش واریزی جریمه را به دادگاه تحویل می‌دادند. چهره وکیل بند، چهره سربازانی که در بازگشت از فرار بعدی دیگر معلوم نیست چند سال از سهیل کوچکترند، چهره خودش که تا چند سال را باید در انتظار بنشیند. در ترس و لرز دژبان ارتش انتظار میپوساند آدم را. او از نگهبانی گریزان بود و با فرار زندگیش میشد نگهبانی دائمی، که ترس از افسر سر و انتظار برای نگهبان پاس بعد جایش را به ترس از گیر افتادن میداد و انتظار برای قانونی که آزادیش را به او برگرداند. رفیقش طوری که دود را هرز ندهد سنگین ناله کرد: بگیر په. اما سهیل هنوز مردد بود تا آنجا که یاد امیر افتاد، امیر ناودزد زندان. یادش آمد روزی را که همه جربزه و جنمش را جمع کرد و از امیر پرسید: امیر، اون موقع که ناوا رو میفروختی واقعا امید داشتی که لو نره؟ نفهمم فاز چی بود؟ امیر زهرخندی مقدمه پاسخ کرد و گفت: موتوری دیگه پسر، من عمرمو کردم، خوبم زندگی نکردم، نه واسه خودم نه واسه زن و بچه‌م. وقتی میفروختم مطمئن بودم میگیرنم، ولی مهم نبود. سنگ بهتره که من 5-6 سال دیگه زندم، میمونم همین تو، ولی من براشون پول میشم؟ نه، پول دست دخترمه، اونم داره اون سر دنیا زندگیشو میکنه، جای منم داره زندگی میکنه. من تو بازی که 5-6 عقب بودم یه گل به خودی به خودم زدم که دخترم بازی که تازه شروع کرده بود و ببره. سهیل نمیخواست گلزن حریف در بازی با خانواده‌اش باشد. بس بود هر آنچه از او کشیده بودند و میدانست خدمت بیش از آن که به او سخت گرفته باشد پدر و مادرش را پیر کرده. میخواست خودش و همه را راحت کند. سربازی از دوا بدتر بود، مواد را میشد به اختیار کنار گذاشت ولی خدمت را نه. لول را قاپید و دم گرفت. لول را زمین نگذاشته رفیق نخ مگنا قرمز را دستش داد و گفت: بیرون نده، پک بزن با سیگار با هم بده تو. داد تو و یادش نیامد کی داد بیرون. وقتی از چرت پرید که آتش مگنا به انگشتش رسید و سوزان به هوشیارش کرد. از چرت که پرید خنده غیر ارادی بر لب داشت و میدانست حالا خدمت از او بیرون میکشد و از سربازی برمیگردد. بساط و رفیق در چرتش را که دید اما به یاد آورد هیچ سربازی از جنگ بر نگشت.
اگه نبودم میخوام یه قول بدی بهم که هر سربازی دیدی گل بدی بهش. دیگه هیچ مرگی پشت میله نیست، هیچ زن آزادهی بیوه نیست. دخترم بابات داره میاد خونه، آره برو واسه شام میز بچین.
یه روز خوب میاد.